آخرین بازی تن به تن میشه.
بعد از ظهر شنبه پاییز و شما به صدای پایتخت گوش میکنید روی موج اف ام ردیف 94 با سامانه پیامکی 30094 و تلفن گویای 27-86-20-94. سپاس که امروز پاییز هم همراه ما هستید. برنامه که این لحظه به شما تقدیم میشه، گفتاورد.
گفتاورد، گفتاورد، محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاورد. 21 آبان ماه سال روز تولد پدر شعر نو فارسی علی اسفندیاری معروف به نیما یوشیچ هست. خیلی وقت بود که مترصد بودم یه بهانه‌ای پیدا بکنم درباره نیما در برنامه گفتاورد صحبت کنیم. هم بخشی از مخاطبان ما علاقه‌مند به ادبیات و شعر هستن، هم به هر صورت نیما یک شخصیت بزرگ و اثرگذار در تاریخ ادبیات کشور ما هست. مهمان گرامی که دعوت ما رو پذیرفتن و تشریف آوردن جناب آقای دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند. آقای دکتر رحیمی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فهیم برنامه. مایه افتخاره که در خدمت شما هستیم و امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
درود بر شما. حالا قبل از اینکه در مورد نیما صحبت بکنیم، یک زمینه تاریخی درباره شعر فارسی رو اگر شما بیان بفرمایید، چون یادمه در گذشته هم خدمت شما بودیم در مورد برخی از مشاهیر دیگه ی ادبیات فارسی صحبت کردیم، جناب علی اون بسترها و زمینه های شکلگیری این شخصیت ها رو که بیان میکردید برای خود من به شخصه خیلی جذاب بود و البته آموزنده. در مورد نیما هم به نظر میاد باید این رو گفت. وقتی میگیم نیما پدر شعر نو هست یعنی چی؟ مگه ما شعر کهنه هم داریم؟
ببینید، ما حالا میگیم شعر سنتی یا حالا به زبانی شعر کلاسیک. شعر فارسی به هر حال پیشینه بیش از 1000 سال داره.
بله.
فارسی به زبان امروزین ما، حالا زبان فارسی باستانی یا پهلوی نمونه های از شعر، اونا رو حالا میذاریم کنار.
بله.
در طول این 1000 سال یه چیزهای سنت های ادبی ما، سنت های زبانی ما، سنت هایی که حتی در قالب های شعری خودش رو نشون میداده، یه طرزی از سخن گفتن، معیارها و ملاکهایی برای خودش پیدا کرده بوده که به او شعر میگفتن. کسی از اون دایره بیرون میگفت، اگرچه میتوانست با معیارهای نقد ادبی مدرن یا آنچه در کشورهای دیگر، در فرهنگهای دیگر شعر باشه، در کشور ما و در فرهنگ ما شعر تلقی نمیشد.
یعنی همون عروض و قافیه و اینها منظوره؟
عروض و قافیه اون جنبه شکلیش هست.
خب
از نظر زبانی هم یه معیارهایی داشت. حتی این رو خدمتتون عرض کنم که در همین دهه های اخیر بعضی از غزل های نو رو که وقتی تو کتاب های فارسی مدارس ما وارد کردن، بنده خودم میدیدم بعضی معلم ها میگفتن این چه نوع غزلی هست. غالب غزل بود اما زبانش خب زبان غزل پردازان نوع ما، که حالا اینو باید تو بخش بعدی میگفتیم.
خب
این تأثیری که نیما رو شعر سنتی ما هم گذاشت، اینها میگفتن خب غزل، ما گوششون عادت کرده بود تو غزل می باشه، ساقی باشه. وقتی غزل مثلا فکر میکنم یه شعری از سعید بیابانکی بود یا شاعر دیگری که میدیدن میگفتن با آنچه ما از غزل میشناسیم متفاوته.
بله.
اینها افراد در واقع کهنسالی نبودن، منتها افرادی بودن که آنچه در ذهن داشتن همونی بود که ما از سنت‌های شعر داریم. در سنت‌های شعر ببینید، شما شعر حافظ، سعدی، اینها میخونید، یه سری چیزها سنت‌های حتی زیبایی شناختی هست. توصیف‌ها، وقتی از کوه میگن، از درخت میگن، ما یه توصیف‌هایی رو داریم که تکرار شده با یه مقدار نوآوری‌های خود شاعران مختلف. به هر حال یه مجموعه ای هم در قالب، هم در محتوا و هم در طرز بیان در کنار هم تصویری یا مجموعه ای رو ارائه داده که ما بهش میگیم شعر، شعر سنتی.
بله.
در دوره نیما، و البته خود نیما هم تنها کسی نبود، نیما در یک جریان بود، یه جریانی که فرهنگ و تاریخ ما رو در بر گرفته بود. این جریان در بافتای سیاسی ما هم در واقع شکل گرفته بود، زمینه های اجتماعیش پیدا شده بود، در حوزه های دیگر هنر و ادبیات هم آثارش رو می دیدیم. زمینه ساز این شد، یا نیاز جامعه این بود که، حالا اگر بشه در مورد اونها یه مقدار بیشتر هم صحبت میکنیم، که یه نوع دیگری از گفتن نیاز جامعه بود، نیازی که نیما حس میکرد، قبل از او هم حس میکردن، و اینجا در واقع آغاز نوعی نوگرایی بود. این نوگرایی در شعر یه بخشی از نوگرایی در اصلا فرهنگ و جامعه ایران.
از نظر زمانی چه دوره‌ای میشه اوایل قرن در واقع حاضر؟
ببینید، اگر بخوایم تاریخ دقیق بخوایم بگیم، افسانه نیما ظاهرا 1301 بود.
دقیقاً اوایل قرن.
آره.
بله.
یه 100 سال گذشت.
بله.
اما این حادثه در یک روز، یک شب، یک سال اتفاق نمی‌افته.
بله بله.
ما خب از زمینه‌های این تحول رو نگاه کنید، شما خود انقلاب مشروطه، زمینه‌هایی که منجر به انقلاب مشروطه شد، آمدن روزنامه در دوره ناصری، باز شدن انواع جدیدی از نظام آموزشی، خود مدرسه دارالفنون، آشنایی ایرانیان با علم و فرهنگ اروپا، آشنایی با شعر اروپا، نهضت ترجمه‌ای که در پیش از این دوره، یعنی اگر 1300-1301 رو، این 100 ساله رو بگیریم، پیش از این خب ما با آثار ترجمه شده اروپاییان در شعر، در داستان برخورد داشتیم، مواجهه داشتیم، روبرو شدیم، و اینها همه تأثیراتی گذاشت که ما میبینیم. اتفاقا تو این سالها، سال 1301، در حوزه ادبیات ما یک دوتا اتفاق مهم میبینیم. یعنی مثلا گویا اولین نمایشنامه به معنای جدید نمایشنامه نویسی در سال 1300-1301 حسن مقدم جعفرخان از فرنگ آمده،
برگشته یا میگفتن
نمایشنامه‌ای که آقای مقدم نوشته بود، جعفرخان از فرنگ آمده بود. مرحوم علی حاتمی که این رو فیلم ساخت، عنوانش رو گذاشت جعفرخان از فرنگ برگشته، و البته در اون قصه دخل و تصرفایی هم کرد.
بله بله.
خب آغاز نمایشنامه نویسی هست. داستان نویسی جدید ایران، خیلی ها یکی بود یکی نبود جمالزاده رو سرآغازش می دانن، باز در همین سال 1300-1301 اتفاق افتاد. یعنی ما یک جریان نوگرایی در ادبیات که محصول آشنایی ایرانیان با تحولات جهانی و تغییراتی که از زمان مشروطه دست کم تو ایران بروز این تحولات رو ما میبینیم، همه اینها ضرورت یک نوگرایی رو ایجاد کرده بود. و حالا اون بستری که میگیم نیما ازش ما، و نیما هم اینگونه نبود که اگر نیما نبود این اتفاق نمیافتاد.
خیلی نگاه درستیه. ولی خب چرا نیما سرآمد شد؟
خب حالا این رو مثلا ببینید، ما نمونه هایی از این تلاش ها رو مثلا در ابوالقاسم لاهوتی میبینیم.
بله.
شعرهایی که در تاجیکستان، اون زمان به تاجیکستان رفته بود و زمان روسیه هم گویا بود، تقی رفعت میبینیم، جعفر خامنه‌ای میبینیم، شمس کسمایی میبینیم، یعنی اینها تلاش‌هایی کرده بودن و بعضی از شعرهاشون اتفاقا از نظر قالب و ساختار بعضا خیلی به شعر نیمایی نزدیک هم هست.
اینا هم دوره‌های نیما هستن،
یه جورایی شاید تقدم هم دارن، هم دوره‌هایی که در نوآوری در شعر شاید مقدم بر نیما هم بودن،
ولی بخشی از اون جریان نوگرا در شعرن.
بله، یعنی این ضرورت قبل از نیما هم حس شده بود. نیما یه چیزهایی داشت که اونها نداشتن.
چه چیزایی؟
ببینید، نیما اول اینکه این تحول رو صرفا در قالب نمیدید. یعنی گمان میکرد که حرفها و در درون مایه و در محتوا نیما حرفهای تازه‌ای داشت. توصیفاتی که در شعر نیما هست یه نوگرایی داره از این نظر هم، یعنی از اون سنت‌های ادبی ما هم در توصیف حتی پدیده‌ای مثل یه درخت، مثل کوه، دیگه نیما اون توصیف‌های تکراری رو نداره، ولو در قالب جدید.
یعنی آقای دکتر، من یه نکته‌ای رو می‌خواستم اتفاقا سوال کنم، حالا شما الان دارید وارد این میشید، من سوالمو اینجا مطرح کنم که تکمیل تر بفرمایید شما. خیلی ها وقتی به شعر نو در نگاه میکنن یا در مورد شعر نو صحبت میکنن، در پاسخ به کسانی که مقاومت کردن در برابر شعر نو، که حالا به نظر میاد دیگه مقاومت هم اثرگذار نبود و عبور کردیم از این، میگن که شعر نو که حالا نیما در واقع پدر اون هست و بنیانگذار اون تلقی میشه یا سرآمد اون جریانی که شما اشاره کردید، به هیچ وجه نفع کننده شعر قدیم و سبک کلاسیک نیست. هم اون تنگناهای زبانی رو در نوردیده و یه فضای بازتری برای استفاده از زبان ایجاد کرده، این یک مرحله از یا یک ویژگی شعر نو هست. یکی این است که نگاه رو هم متحول کرده، یعنی محدود به نگاه گذشته به پیرامون دیگه نبوده. شاید در شعر کلاسیک ما یه حد و مرزهایی برای شاعر تعریف شده، ولی در شعر نو دیگه اونگونه نیست. مثلا جنبه‌های اجتماعی، جنبه‌های انتقادی، جنبه‌های حتی تنانگی، اینها مثلا برجسته‌تر میشه در شعر نو. من فکر می‌کنم که نیما از این نظر شاید این ویژگی رو که شما دارین میگید از اونها، از بقیه همقطاران خودش بالاتر بود، به دو بعد این مسئله توجه داشت. درسته؟
اجازه بدید بگم به چند بعد داشت.
به چند بعد، بگید حالا پس همونا رو بفرمایید.
یک مطلب همونی که فرمودید، یعنی این که با همه میدانن قالب ها رو تغییر داد و در واقع نوآوری در ساختار وزن و قافیه ایجاد کرد و هیچ کدام رو البته در شعر خود نیما کنار نگذاشت. البته این توصیفاتی که جناب عالی فرمودید در مورد تمام جریانات و شاعران شعر فارسی، این نگاه به شعر سنتی مراتبی داره. بعضی ها واقعا نفی هم میکنند. ما الان تمرکزمون چون نیما هست،
بله،
حالا بعضی از اگر شد پیروان نیما رو هم اشاره میکنیم. ببینید، نیما یه نکته همین بود که در قالب تحول ایجاد کرد،
بله،
با ساختاری که خودش داشت. یه فرقش با اون همگنان خودش، هم اسران خودش، مثل همون لاهوتی و اینها، یه تفاوت دیگرش این بود که نیما دریافته بود که زبانش هم باید تغییر کنه و حتی بعضی از این تغییرات در ساختار، در نحو زبان، در حتی واژه سازی متفاوت بود. مثلا در واژه‌ای که میتوانست ملامتگر بیاره، ملامت ده میگه که به گوش ما، یعنی در واقع اون چیزی رو که میگن آشنایی زدایی که میخواست نیما ایجاد کنه در زبانش هم ایجاد کرد. حتی در نیما ابتدا در قالب‌های کهن شعر میگفت، در قالب‌های کهنش ما این آشنایی زدایی های زبانی رو میبینیم. یا مثلا میگه که، حالا من در شعر نو بگم این آشنایی، مثلا خانه هم ابریست، یک سر روی جهان یا روی زمین، ابریست با آن. ما در صورت گفتاری حتی زمان نیما هم این با آن رو اینجا نمیذاریم،
بله،
برای اینکه اون تمایز خودش رو از زبان غیر شعر نشان بده. یه نوآوری هایی در این حوزه هم داشت. از جهت محتوا هم خیلی مهمه، یعنی همونطور که عرض کردم تصویرهایی که نیما میسازه وقتی میخواد بگه ای کسایی که در جامعه برخوردارید به فکر زیر دستان بینید، میگه آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد میسپارد جان.
بله بله.
خب این شعر اجتماعیه، یعنی نشان میده که وارد حوزه های اجتماعی شده، وارد بعضا حوزه های سیاسی شده، این نقد اجتماعی رو داره. اما تصاویر دیگه تصاویری نیست که مثلا خاقانی داشته، حافظ داشته، اینها داشته. تصاویری هست. من یه بار یه تعبیری داشتم، این بود که نیما وقتی اون دریا رو نگاه میکنه، کوه رو نگاه میکنه، از دریچه چشم شاعران پیش از خودش اونها رو نمیبینه، از دریچه چشم خودش میبینه و این رو با زبان خودش و با توصیفات خودش برای هم اسران و هم نسلان خودش میگه، برای مردم زمان خودش، و اگر دردی هم داره دردهای مردم زمانه خودش رو میبینه. یعنی گاهی اوقات ما بعضی از دردها رو به صورت سنت ادبی، مثلا بحث فقر و غنا، بحث
بله،
اینها رو به صورت سنت ادبی رسیده، ولی نیما اون چیزهایی رو که معلومه باهاش درگیر بوده، خودش در با اون موضوع درگیر بوده به توصیف میکنه. یعنی از دریچه چشم خودش به دنیا، به طبیعت، به جامعه نگاه میکنه، با زبان خودش برای مردم عصر خودش اونها رو میگه. یه کار دیگری هم که نیما کرد بقیه نکرده بودن نسبت به همون قبلی ها این بود که نظریه پرداز سبک جدید خودش هم بوده، یعنی صرفا نمیگفتم، یعنی برای این اصول چارچوب تعیین کرد و اینها رو منظم کرد، یه انسجام زبانی ادبی که بله شعری که من میخواهم بگویم مشخصه هاش اینه، این رو دیگران نکرده بودن. همه اینها باعث شد که نیما توانست پرچمدار این تحول بشه و این ساختار جدید رو به رغم تمام مخالفت‌ها، دشمنی‌ها و انکارهایی که میشد ثبت کنه. جوانانی پیروش شدن و این یه تحول بزرگ، تحولی که هم در ادبیات ما بود، به تبع اون در خیلی ساحت‌های دیگر زندگی فرهنگی اجتماعی ما هم.
خیلی متشکرم. شاید الان خیلی وقت نباشه که در اینو به تشریح شما بفرمایید، فقط یه اشارتی بکنید. مهمترین مخالفان کار نیما چه کسانی بودن و مهمترین پیروانش چه کسانی بودن؟ کسانی که مکتب نیما رو تثبیت کردن. فقط در این جهت که شنونده ما اگه علاقمند خودش بره بعد مطالعه کنه.
ببینید طبیعتاً شاعران سنتگرای ما یه بخشی این رو اصلا شعر نمی‌دونستن. یه بخشی از منتقدان و ادیبان ما این رو شعر نمی‌دونستن.
کیا مثلا هم حالا همزمان با نیما یا بعد از نیما؟
کسانی مثل مثلا خود استاد دکتر معین.
عجب.
این شعر
دکتر معین که تازه وصی نیما هم بود.
نیما اونقدر اعتقاد به سلامت و صداقت این مرد داشت، گفت با این که او از شعر من خوشش نمیاد ولی اون کسی هست که حق داره، وصیت کرده بود که
چه رابطه جالبی. ظاهرا هیچ وقت همدیگر هم ندیده بودن اما یک همچین اتفاقی افتاد از جانب نیما. خب
و اون جایگاه معین رو در چشم اهل ادب، اهل شعر اینا نشون
بله
میده.
بله.
و بعضی از بزرگان، فروزانفر، دیگران، مثلا این سبک رو اینا ذهنشون با اون
عجب
روند هزار ساله شعر فارسی، حتی داستان
خانلری اینا هم زیاد مثل که موافق نبودن با نیما.
بله اصلا بله. اون جریان حالا طبیعتا گرایش در جوانترها بیشتر بود به این شعر و کسانی که در اون عصر بودن. یه داستان معروفی هم هست وقتی شعر آی آدم ها رو میخوند، برای بار اول خونده بود، حالا برق سالن رفته بود، اون داستان حالا کسانی که دوست دارن بخونن، یکی از استادان رفته بود زیر میز میخندید که این که شعر نیست. بعد خدمتتون عرض کنم که ولی به هر حال مخاطبان خودش رو پیدا کرد. مخاطبان خودش رو پیدا کرد، گرچه خیلی‌ها امروز و همون زمان میگن زبان نیما برای مخاطبان شعر فارسی یه ذره زبان غریبی بود. بعضی از امروزه هم به خاطر همین غریب بودن زبان که نیما به نظر میرسه تعمدی هم درش داشت، به خاطر اون تمایزی که در نثر و شعر یا ویژگی خود شعر خودش ایجاد کنه، اینها معتقدن بعضی کسان دیگری آمدن یه مقدار که زبانشون با پسند شعری مخاطبان فارسی تطابق و هم سازگاری بیشتری داشت. اینها باعث شد که پیوندهای مثل کسانی مثل اخوان، توللی، نادرپور، مشیری اینها و حالا کسانی که راه‌های جدیدی مثل شاملو و فروغ باز کردن به شعر که از شعر نیمایی فاصله گرفتن و بعدی ها، اینها هم تونستن بخشی از مخاطبان رو با شعر نو و نوگرایی در شعر در واقع بگیم بخشی از مخاطبان رو جذب کنن و پیوند بدن با این.
آقای دکتر رحیمی، یه نکته‌ای در مورد نیما برای من سوال هست. دغدغه‌های اجتماعی سیاسی نیما چقدر پررنگ در شخصیت ادبی او، یا اینکه وجهه ادبی و فنی شاعرانه او برجسته تر از اون دغدغه است، یا ترکیبی از این دو هست؟
میشه گفت ترکیبی از این دو هست. منتها برای بیان اون دغدغه ها نیما یه مقدار زبان نمادین یا حالا سمبولیسم که میگن انتخاب کرده و به خاطر همین بعضی شعرها، مثلا شعر داروگ رو خیلی شعر سیاسی میدونن شعره. البته حالا بعضی از کسانی که از نزدیکان نیما یا ارتباط نزدیک داشتن، نیما یه کنشگر سیاسی هیچ وقت نمیشه بهش گفت.
هیچ وقت نبود.
آره، مثل کسایی که بودن مثلا تو احزاب سیاسی بودن یا
چه ملک و شعرا بهار مثلا.
آره، کنشگر سیاسی نبود، اما نسبت به مسائل سیاسی، نسبت به مسائل جامعه، این اون چیزی که بازخورد داشت، مثلا همون شعر داروگ، خیلی هم میگن این در مقایسه با جامعه ایران، با جامعه‌ای هست که اون زمان انقلاب همسایه شمالی ما رخ داده بود، انقلاب 1917 و او
اکتبر.
آره
بله،
و این رو نیما میدید و حتی تو شعر میگن، اشاره میکنه که گرچه میگوین میگرین روی ساحل نزدیک، این ساحل اون طرف، سوگواران در میان سوگواران، اون اتفاقایی که فجایعی که در دوره استالین یا اینا افتاده بود، ولی باز آرزوی این میکنه که یه تحول، یه همچیزی اینجا اتفاق بیفته، از این وضعیتی که ما هستیم خارج بشیم. باز گرچه میگن این اتفاق هست، باز میگه قاصد روزانه ابری داروگ که میرسد باران. ولی شما در شعر اگر اون جنبه سیاسی، نه، داروگ یه قورباغه درختیه که وقتی میخونه بارون میاد.
طبیعتاً خیلی تقلیل میدیم نیما رو اگر مثلا اینجوری ببینیم.
نه، قرینه های آشکاری در شعر هست که این نماد رو به اون چیزی که منظور شاعر بوده وصل میکنه دیگه.
بعد یه نکته گفتید که خیلی نکته جالبیه، که میگید نیما سمبولیسم رو در شعر خیلی ارتقا داده. مگه در شعر کلاسیک ما سمبولیسم نبود؟ همون چیزی که به نام ایهام و اینها به کار می‌بردن، یا استعاره ها به کار می‌بردن؟
ببینید
تفاوتش چیه؟
شعر نو یه تفاوتی با شعر سنتی ما در اصل داره. شعر سنتی ما عمدتاً تک معناگراست. حالا حافظ رو بنا به دلایلی بذاریم کنار. یعنی شاعر اگر ایهامی داره، اگر چیزی داره، منظورش رو به یک معنا میگه. ما وقتی میایم شعر رو تفسیر میکنیم، معنی میکنیم، فقط اینه که بگیم مثلا در شعر مولوی منظور حضرت مولانا این هست که این نماد نه این هست به این هست.
بله.
تفسیرهای ما ممکنه متفاوت باشه، اما مولانا یه هندسه عرفانی فکری در ذهن خودش داشته، این رو با نمادهای خودش گفته. ما یا اون نمادهایی که مثلا تو منطق و تیر میبینیم، اینها ما به ازاشون کاملا مشخص و این هست. اما در دوره شعر معاصر نمادها تک معنایی دیگه نیستن تو شعر نو مثلا، و حتی بعضی ها میگن که اصلا نباید باشند، شعر نباید به یک نقطه خاصی، و این حالت رو به این شکل جدید، خب ما در شعر نو یه تشخص دیگری داره. سمبولیسمی که مثلا در شعر همین شعر داروگ هست با منطق و تیر عطار تفاوت‌های آشکاری داشته. و حالا نمیگیم که نیما تنها کسی بوده که در این عرصه این بوده، تو داستان هم این ردپا بوده، اینا از ترجمه های آثار اروپایی بهره زیادی بردن، میخوندن، میدیدن اونها شیوه های بیانشون چطوره. یه بخشی از این نوگرایی ها چه در شعر چه در داستان ما بازتاب آشنایی اینها با شعر و داستان در اروپا هستیم.
آقای دکتر رحیمی، نیما شخصیت گوشه‌گیری بود یا حاشیه نشینی بود؟ بیشتر اینجوری زندگیش به نظر میاد.
توصیفاتی که میکنن تا حد زیادی نشان میده این بود. البته خب در جایگاهی بوده که همه باش ستیز هم داشتن، خیلی اینها هم
به حاشیه رونده بودنش به نوعی،
ولی در طرح شعر خودش گوشه‌گیر نبود.
یه سوال مهمی دارم، من اینو دارم میپرسم، والا دقایق پایانی برنامه هم هست. یه شخصیتی وقتی گوشه‌گیر هست، گوشه عزلت میشینه، اینها، این انتزاعی نمیشه؟ یعنی وقتی پیوند خودش با جامعه تحولات اجتماعی نه دیگه
این مسئله اینه که این که بگیم گوشه‌گیر ممکنه از جامعه گوشه نگرفته بود، ممکن بود که کسانی که باهاش در ارتباط هستن ارتباط خوب. حالا من گفتم که یه نمونه شعرش هم بخونم.
بله بله خیلی عالی.
من یک دو تا نکته فقط بگم که این رو حالا، یک این که نیما جدا از این که شاعر بزرگی تحولگرا هست، این گونه افراد شخصیتشون هم شخصیت جالبی هست و برای ماها شناختن این که یک کسی آمده واقعا مبارزه کرده، جنگیده و شناختن اینها در جنبه های مختلفش خوبه. آثار غیر شعری نیما رو هم نگاه کنن خوبه. آها. من دو چیز رو میخوام، یک نامه های نیما رو میخوام توجه بدم که زبانش خیلی زبان خوبی هست، چند جلد هست، نامه های به افراد مختلف، هم دیدگاه های ادبیش هم اینا هست، چاپ هم شده.
خب
آثار چاپ نشده نیما داشته که هم شعرها بوده هم حتی دیدگاه ها و نظریاتش بوده. در چند سال گذشته بخشی از این رو فرهنگستان زبان فارسی با توافقی که با خانوادش اینها کرد در اختیار گرفته، دو تا مجموعه شعر چاپ شده از اشعاری که خود نیما بنا به دلایلی چاپ نکرد یا فرصت نکرده بود.
بله،
یکی صد سال دیگر بود، یکی نوای کاروان.
خب خیلی ممنون که معرفی کردین. خب
اگر زمان داشته باشیم ما یه شعر انتخاب.
چقدر وقت میخواد؟
یک و نیم دقیقه.
بفرمایید.
حالا از اون قبلی ها
بله بفرمایید.
ببینید یه شعری هست، حالا اتفاقاً قالبش قالب سنتیه، مثل قالب قطعه هست، در اسفند 1317 نیما اینو سروده.
آها.
عنوانش از 100 سال دیگر.
خب
نیما در اونجا توصیف میکنه 100 سال بعد که میشه 1417، هنوز نرسیدیم بهش.
بله بله.
من کجا هستم؟ این کسی که یا کسانی، حالا نمیدونیم شخص خاصی مد نظرش بوده در اینجا، او کجا هست؟ جفت ما نیستیم.
بله.
و 100 سال دیگر چه اتفاقی میفته؟ او دین که منو انکار میکنه. 100 سال دیگر نه من به جا هستم و نه این مرد که هست چشم او در من وا، نه این سیاه پلید تیغش در مشت، نه این آکنده شکم زخون مظلوم و گدا، نه این گله رمیده بیچاره شده افتاده چنین نگون به گرد صحرا، نه این روش سخن که میگوید نه، نه این کشش صدا که میگوید ها، نه آن که بگفت نیست نیما شاعر، کسی که انکار میکنه تا نیما شاعر.
بله.
نه آن که از او به خشم آمد نیما، شخصیتش رو میخواستید این بخش، هر چیز به جای خیش ویرانه شده ز افسانه آن زبان مردم گویا، یعنی اینا نیست فقط از افسانه.
بله.
مانده است به جا چه چیز این کوه و کمر، این ابر دونده در گذرگاه هوا، وز ما یعنی من و اون اثری چه زشت باشد یا خوب، آن حامی ماست یا ملامت ده ما.
به به، خیلی متشکرم آقای دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. خیلی لذت بردیم از حضور شما و مباحث شما پیرامون نیما یوشیج، و از شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم که همراه ما بودید و این گفتگو رو شنیدید. شما جمله پایانی دارید بفرمایید، خداحافظی کنیم.
نه تشکر میکنم از شما این فرصت رو به ما و به نیما و به شعر فارسی.
زنده باشید. سپاسگزارم از شما، امیدوارم که در فرصت‌های دیگه هم این توفیق رو پیدا کنیم درباره شخصیت‌های مهم ادبی و تاریخی کشورمون در رادیو بیشتر صحبت کنیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.